سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه هشتم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. به مناسبت ایامی که پشت سر گذاشتیم مربوط به پیامبر و امام مجتبی و امام رضا بود و امشب آخرین جلسه این مناسبت، حدیث معروف نبوی که مبعوث شدم برای به اتمام رسوندن مکارم اخلاق رو در محدوده اخلاق خانواده مجملی بحث کردیم. اما جلسه امشب رو اجازه بدید بحث‌های گذشته رو تکمیل بکنیم در حد جمع‌بندی این هشت شبه. عرض کردم اولا اخلاق در فرهنگ دینی و به خصوص در دنیای اسلام اونقدر مهم است که یک انسان برجسته ای چون پیامبر مأمور می شود که رسالت و نبوتش را برای این امر از طرف خدا اختصاص ده. و این امر نشونگر واقعیتی است که اگر در زندگی های فردی و اجتماعی ما به مسئله اخلاق توجه نشود، مشکلاتی برای ما به وجود خواهد آمد که جبران این مشکلات خیلی مشکل یا غیر ممکن خواهد بود. ضرب المثل معروف علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد، انصافاً ضرب المثل زیبا و بجایی است که از نظر تجربه بشر در شؤون مختلف جسمی و روانی این اصل پذیرفته شده. امروزه برای سلامتی جسم و بدن دنیا به میزانی که به بهداشت و پیشگیری توجه می کند خیلی بیشتر از معالجه و مداواست و حق هم همین است. اگر سرمایه گذاری برای بهداشت و بهزیستی در حدی باشد که حتی المقدور نیاز به معالجه پیدا نشود، کار بسیار ارزنده است. در برخی از کشورهای پیشرفته اونقدر سرمایه گذاری برای بهداشت و پیشگیری از کسالت جسمی صورت میگیرد که تا حدودی تعجب آور است. در یکی از کشورها که فرد مطلعی در جریان بود برایم نقل کرد که یک محموله غذایی در سطح از نظر اقتصادی و حجم و قیمت بالا از طریق کشتی وارد بندر اون کشور شد، تاریخ انقضا به گونه ای بود که اگر بنا بود بارگیری می شد و انبارها می رفت و از انبارها به فروشگاه ها و توزیع شود، احتمال این که یک هفته ای، دو هفته ای، یک ماهی از تاریخ انقضایش گذشته وجود داره. این باعث شد که تمام اون کالا رو یک جا در اون بندر آتش زدن و به دریا ریختن. ولو احتمال نوعی مثلا استفاده کردن وجود داشت، اما گفتم اگر احتمال بیماری و کسالت از طریق مصرف این مواد غذایی می رود، این اونقدر خسارت بار است که نیرویی که برای مداوا و معالجش باید مصرف کنیم بیشتر از ضرره از بین بردن این محموله غذایی است. برای جسم بشر یه همچو پیشبینی می کند، در جوامع پیشرفته به این نتایج رسیدن. اگر چه ممکن است برخی تصور کنند در پاره ای از مطالب افراط یا تفریط صورت می پذیرد، لکن اصل مطلب منطقی و قابل پذیرش است که انسان بکوشد پیشگیری کند و مانع از بروز گرفتاری ها که بعد نیروی بسیاری رو باید برای او مصرف کنه. اگر در رابطه با جسم و بدن این پیشگیری لازم است برای روح و روان و مسائل جان بشری چون این دقتی واقعا لازم نیست؟ یکی از عوامل مؤثر در سلامتی روان یا به هم زدن تعادل روانی، ایجاد گرفتاری های روحی و اضطراب برای افراد، ناسلامتی محیط خانواده است. مسئله محیط از جمله مسائلی است که اثرش در رشد انسان به قدری مسلم و قطعی است که پاره ای از انسانها و صاحبان مکاتب تا اونجا تند رفتن که قائل به جبر محیط شدن. البته به این نسبت ما قبول نداریم، ولی خود اعتقاد به جبر محیط نشونگر این مطلب است که به قدری بشر تأثیر محیط را زیاد می داند که قائل است اثر محیط جبری است. اما در فرهنگ اسلامی اگر جبر محیط را قائل نیست، ولی تا چه میزان به اثر محیط قائل است که در محیط اجتماعی بعد از امر به معروف و نهی از منکر جهت اصلاح جامعه اگر کسی مأیوس شد و نتوانست جامعه را اصلاح کند، ولی یقین داشت یا احتمال ظن غالب که در این محیط خود یا افراد تحت تکفلش آلوده می شوند، وظیفه هجرت معین کرده. این چه مطلبی رو می رساند؟ در آیه شریفه 98 سوره نساء قرآن می فرماید الذین توفاهم التوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. کسانی که ملائکه می آیند جان آنها را تحویل بگیرند، ظلم کردند به خودشون و بد زیستند، به اینها می گویند فیما کنتم، این چه وضعی است که شما دارید؟ قالوا، آنها می گویند كنا مستضعفين في الارض، ما ضعیفان در روی زمین بودیم، چاره ای نداشتیم، در محیطی شرایطی به سر می بردیم که جب چنین حکم می کرد. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ملائکه از طرف خدا جواب می دهند آیا ارض خدا وسیع نبود؟ هجرت می کردید، به یه جای دیگه می رفتید. بحث هجرت یک بحث ریشه‌ای اسلامی است که اگر من در یک محیطی زندگی میکنم، اثر بخشی محیط به حدی است که خودم یا افرادی که مسئولیت رشد و تربیتشون با من است اونقدر تحت تأثیر آلودگی این محیط قرار میگیرن که نمیشود سالم نگاهشون داشت، تکلیف به هجرت کردن، از این مکان خارج شوید، به مکان دیگر روید. خب این اصل نشون می‌دهد که اسلام اثر محیط را خیلی زیاد می‌داند، ولی فرد هم نیرو دارد که در ایجاد محیط سالم بکوشد، محیطش را تغییر بده، عوض کنه، محیط بهتر ایجاد کنه. پس یکی از عوامل مؤثر در رشد شخصیت انسان محیطی است که ما در آن به سر می‌بریم. محیط به دو بخش تقسیم می‌شود: محیط خانواده، محیط جامعه. از نظر تأثیرگذاری محیط خانوادگی، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. به دو دلیل اثرگذاری محیط خانوادگی حتی می تواند از محیط اجتماعی بیشتر باشه، چه در تأثیرگذاری ارزشمند، چه در تأثیر پذیری ناروا. حالا ببینید قابل قبول هست یا نه، و بعد ما در ایجاد محیط سالم خانوادگی چه مسئولیت و رسالتی داریم. از نظر ریشه‌ای و از نظر تقدم و اولین عامل خارجی بودن خانواده مقدم است. در بحث تربیتی تمامی مربیان مشترکاً و متفقاً این اصل را پذیرفتند. روایات معصومین علیهم السلام هم تایید داره که شاهد خواهم خوند که این مربی پرورش دهنده استعداد است، مربیان معمولی منهای ولایت تکوینی مربیان الهی، اون بحث دیگری است. مربی پرورش دهنده استعداد است نه ایجاد کننده استعداد. مثلا کودکی که از مادر به دنیا آمد استعداد سخن گفتن دارد، اما من، شما، برادر، خواهر، عامل خارجی برای نحوه بروز یافتن سخن گفتن با بچه حرف نمیزنن، بچه حرف زدن رو بلد نخواهد بود. استعداد داره ولی عوامل خارجی باعث بروز این استعداد نشده است. اگر بچه ناقص به دنیا آمده است، لاله، امکان سخن گفتن نداره، عامل خارجی ایجاد استعداد نمی کند ولی استعداد موجود رو شناسایی می کند و بروز می ده. اگر مربی به عنوان عامل خارجی بروز دهنده استعداد است، اولین عامل خارجی که با یک نوزاد مواجهه دارد و باعث پرورش استعدادش می شود کیست؟ پدر و مادر و اعضای خانواده. و اگر این اولین عامل شکل صحیح نداشته باشد، خشت اول کج نهاده شده. حالا بیاد در جامعه، وقتی در شؤون خانوادگی شرایط لازم بروز استعداد ایجاد نشده، محیط اجتماعی چقدر میتواند برای مدتی که از سن این بچه گذشته مؤثر واقع بشه؟ بنده به عنوان کسی که نه تنها از جهت نظری 4 کتاب تربیتی خوندم یا 5 حدیث از معصومین دیدم خدمتتون عرض میکنم، لااقل 20 سال است در محافل تربیتی مواجهم با مسائل تربیتی و پرورش نسل نوخاسته از مدرسه تا دانشگاه. با کمال جرأت این حرف رو امشب اینجا میزنم، در محافل تربیتی گفتم و باز میگویم، بهترین مدرسه، بهترین دانشکده، اگر اعضای خانواده مخصوصا در سنین پایین، حالا در سن بالای دبیرستان، سالای آخر دبیرستان و دانشگاه این استثناء بردار هست، دلایلش رو نمیرسم بگم، ولی در سنین دبستان و راهنمایی، هر چه مدرسه ایدئال باشد، معلمین سالم باشند، خانواده شرایط لازم رو برای رشد بچه ها ایجاد نکنه، مدرسه موفق نیست. چرا در نظام آموزش پرورش دنیا همکاری اولیا و مربیان دائر شده؟ چرا؟ اگر مربیان مدارس کفایت می کرد، همکاری اولیا و مربیان معنا نداشت، به خصوص اگر خدایی نکرده تضاد بین محیط اجتماعی و مدرسه و خانواده برای سنین پایین بچه ها ایجاد بشه. از محیط خانواده بیایم بیرون، میخوام برگردم به خانواده ولی شاهد بیارم. محیط مدرسه یک محیط اجتماعی است، محیط دانشکده یک محیط اجتماعی است، جامعه به صورت عام یک محیط اجتماعی است. چرا امروزه در همین تهران ما، در ایران ما، خانواده ها تلاش بسیاری دارن که حتی المقدور بچه هاشون را در مدارسی نام نویسی کنن که احتمال سلامتی بیشتر محیط در اون مدارس وجود دارد؟ چرا؟ اگر محیط مؤثر نیست، چرا شما برای مدرسه بهتر تلاش میکنید و میکوشید؟ اگر دوتا مدرسه به شما معرفی کردن، مدرسه آ، مدرسه ب، شما قدرت ثبت نام فرزندتون را در هر دو مدرسه دارید، مدرسه آ رو سالمتر می دانید، کدام منطق و عقل و دلسوزی پدرانه و مادرانه برای پرورش بچه‌تون وادار نمی کنه که بچه رو در آ بنویسید؟ مگر اینکه بگید دیگه امکانش برای ما نیست.
پس اگر شما می توانید محیط مدرسه را عوض کنید، از این مدرسه بردارید در اون مدرسه بگذارید، این کارو میکنید. میاد تو محیط اجتماعی میگید اگر دیدم محیط اجتماعی برای پرورش فرزندانم یا خودم ناجوره، امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم. اگر دیدم امر به معروف و نهی از منکر در این محیط تأثیر نگذاشت و محیط آلوده کننده است، بچه هام رو از این محیط جدا میکنم، هجرت. اینا طبیعی است دیگه، دینم دستور داده. حالا در خانواده اگر دیدیم خانواده ناباب است، ناجور است، محیط خانوادگی ما برای پرورش بچه هایمون شرایط لازم رو نداره، میشه بگیم عوض میکنیم توی خانواده دیگه میذاریم بچه هامون رو؟ میشه این کارو کرد؟ میشه گفت هجرت نسبت به خانواده، بچه ها رو از این خانواده جدا میکنیم میبریم جای دیگه؟ مگر میشود با نظام خلقت که خدای جهان قرار داده مبارزه کرد؟ خدا نیاز بچه رو به محبت پدر و مادر در دلش قرار داده. بچه تشنه محبت پدر و مادره، باید کانون گرم خانواده ببینه. یکی از فلسفه هایی که در شیوه معصومین علیهم السلام وجود داشت که حتی المقدور ایتام را بیاورید در سر سفره خودتون، به همون شکلی که بچه های خودتون رو بزرگ میکنید اونا رو هم پرورش بدید. دارالایتام تشکیل بدیم، بچه ها رو جدا کنیم ببریم اونجا، هرچند ممکنه تغذیه سالم، بهداشت خوب، پوشش خوب در اختیارشون باشه، ولی خلع روحی محرومیت از محبت پدر مادر و مشاهده کانون گرم خانوادگی رو چیکار میشه کرد؟ معضلی است امروز برای روانشناسان و مربیان در دنیای بشری نسبت به همچون مواردی که چیکار بکنیم، چگونه این خلأ رو پر کنیم. اگر پدر پیرمرد یا مادر پیری را که شما میبرید تو آسایشگاه سالمندان تمام امکانات رفاهی رو براش فراهم میکنید، چند برابر هزینه ای که میخواید این پدر و مادر پیر رو در خانواده بهش برسید در اونجا صرف میکنید، ولی کدوم انسان این رو امروزه قائل نیست که نون پنیر خالی بخوره تو خونه کنار پسر، دختر، داماد، عروس باشد، نوه‌هاشو ببینه، اما هر روز خوشمزه ترین غذا رو در آسایشگاه سالمندان براش انتخاب کنید، او باز اشک نریزد و نگوید منو ببرید تو خونه. و اگر میگه نبرید، بیمهری اعضای خانواده باعث شده میگه منو از این محیط جدا کنید. اینا نیست؟ چه برای پدر مادر در سنین بالا، چه برای بچه در سنین پایین. اگر محیط خانوادگی نیاز ذاتی ماست، کانون گرم خانوادگی داشته باشیم. خانواده با مدرسه و دانشکده و اجتماع این فرق داره. شما میتونید جامعه ناسالم بود هجرت کنید، شما میتونید مدرسه بد بود عوض کنید، خانواده رو نمیتونید عوض کنید. پس چه باید کرد؟ اگر دل میسوزد و اگر احساس وظیفه و مسئولیت میکنیم، باید تمام تلاشمون را در راه ایجاد خانواده سالم به کار بیاندازیم، و اگر به کار نمیاندازیم، ما نسبت به اون وظیفه و رسالتی که در پرورش یک نسل در این محیط به عهده داریم کوتاهی کردیم. اجازه بدید روایت بخوانم. افتخارم این است، خدای را شکر، اگر نظریات گوناگون علمی در هر رشته‌ای به اقتضای کارم نقل کنم یا بخوانم یا در اون زمینه استشهاد کنم، تأییدش رو، تکمیلش رو و پشتوانش رو از مکتب معصومین علیهم السلام اتخاذ میکنم. روایت سریع این مطلب رو اشاره میکند. من ولیه، از پیغمبر اسلام، من ولیه من امر الناس شیئا لم یحفظهم بما یحفظ بهی نفسه الا ولم یجد رائحة الجنه. من ولیه من امر الناس شیئا، کسی که ولایت امری از امور انسانها را، نمیگه مؤمنین را، آخه مؤمن است نه انسان، هر کی شد، اگر امری از امور انسانها ولایتش، سرپرستیش، مسئولیتش رو قبول کرد، اونگونه که در حفظ جان خودش میکوشد نسبت به اون امری که مسئولیتش رو قبول کرده نکوشه، نیست الا ولم یجد رائحه الجنه، که بوی بهشت به او نخواهد رسید. این پیغمبر دیگه برادرم، خواهرم. بوی بهشت در حدیث داره که انقدر عظیم و گسترده است که هزاران فرسنگ راه میره. کسی مسئولیتی رو قبول کرد اونگونه که در حفظ جان خودش میکوشد نسبت به این مسئولیت نکوشد، نیست مگر این که بوی بهشت به او نمیرسد. یعنی چی؟ یعنی فرسنگ ها با بهشت فاصله دارد. چرا؟ برای این که اگر نمیتوانستی مسئولیت رو از عهدش بر بیای، چرا قبول کردی؟ من با بیان ساده مسئولیت معمولی زندگی روزمره رو میگم، بعد بیاری تو شئون خانوادگی. آقا امروز به بنده بگن برو کلاس فیزیک درس بده، من میدونم بلد نیستم، از عهدش بر نمیام، بگم عیبی نداره میرم سر کلاس. شما را به وجدان و شرفتون در پیشگاه خدا مسئول نیستم. یکی از دلایلی که ما به خلفا در صدر اسلام اعتراض شدید داریم، انتقاد شدید داریم و شیعه در طول تاریخ پای میکوبد میستد با دلایل قاطعی مطلب رو به اثبات میرسونه، اینه که آنانی که صلاحیت داشتند از طرف پروردگار مربی بشریت باشند و خدا اونها رو مربی بشر قرار داده بود، بشر رو ببرن تو کلاس اونها ثبت نام کنن، اونها رو از کلاس تربیت کنار زدن، خودشون اومدن تو کلاس، نذاشتن بشر تربیت بشه. این بزرگترین جنایت در حق مسلمان هاست و لذا این جنایت رو ما نمی بخشیم. بنده یه کلاس 50 نفری رو، آقا پدر مادر به زحمت ایدان، حالا اگر مخصوصا به یه شکل دیگه، امروز یه نفر به من گفت یه بنده خدایی روزه استیجاری میگیرد تا شهریه دانشکده شو بده بره درس بخونه. وای بر من اگه در این دانشکده میخوام درس بدم، بی انصافی در حق این دانشجو بکنم. خدا میداند پشتم لرزید، به عنوان یه مسئله فقهی رو مطرح کرده بودن، ولی وقتی شنیدم وحشت منو گرفت. روزه استیجاری این دانشجو میگیره که پول بگیره در شهریه بده بتونه سر کلاس بشینه درس بخونه. وقت من اگه بخوام سر این کلاس درس بدم، پیش مطالعه نکنم، آمادگی ذهنی نداشته باشم، تلاش لازم رو انجام ندم، فردای قیامت چی میخوام جواب خدا رو بدم؟ خب اینجا بنده میتونم بگم آقا من فیزیک بلد نیستم، این کلاس رو قبول نمی کنم. ولی کسی پدر شد، مادر شد، پذیرفته پدر بشه، میتونه بگه چون از عهده یک پدر متدین موفق تربیت کننده بچه بر نمیام، چون از عهده تربیت بچه به عنوان یک مادر بر نمیام، مثل معلمی که کلاس رو قبول نکرد خونه رو رها میکنم میرم، میتونه این کار رو بکنه؟ مگر این که یا ازدواج نکنه، یا ازدواج کرد بچه دار نشه، نسبت به بچه، نسبت به همسر بعد این وظیفه باد میاد. اگر شوهری همسر گرفتی، روایت میکنم، وظایفی که به عهده یک شوهر نسبت به زنش میاد، پیغمبر فرمود نسبت به این مسئولیت که قبول کردی همان گونه که در حفظ جان خودت میکوشی در انجام این وظیفه نکوشی، بوی بهش به تو نمیرسد. این وسائل شیعه من و شماست، حدیث از پیغمبر، یه عده نشسته بودن تو کتاب وسائل شیعه است، حدیثه. اومد پیش پیغمبر یه جوانی تو مدینه، یا رسول الله میخوام ازدواج کنم. پیغمبر فرمودن مثلا به تعبیر من مبارکه، خیر انشالله، برو سراغش. حرکت کرد، پیغمبر فرمود بیا برگش، گفت بچه دار نشی. دیگران پرسیدن چرا یا رسول الله؟ فرمود بلوغ ازدواج داره، بلوغ تربیت فرزند نداره. این مکتب ماست، یک انسان امانت خداست داره به دست این فرد داده میشه. در رشد این بچه چیکار میخوای بکنی؟ مدرسه بود، آقا قبول نمیکنم، نمیتونم، توان ندارم، خسته شدم، آمادگی ذهنی ندارم، حضور ذهن ندارم، خدا میکشم کنار. اما اگر بنا شد محیط خانوادگی مسئولیتش رو پذیرفتم، من نمیتونم بگم قبول نمیکنم، بلکه باید خودم رو به گونه ای تربیت کنم، پرورش بدم، تلاش کنم که از عهده ایجاد محیط سالم تربیتی برای این امانتهای خدا بر بیام. امانت خداست. اگر گفتن نوجوانان و جوانان عزیز جلسه عاق والدین از گناهان نابخشودنی است، اما پدران و مادران عاق فرزند هم گفتن که فردای قیامت دامن این پدر و مادر رو این بچه میگیره، میگه نگذاشتی من متدین بار بیام، تو نگذاشتی من رشد بکنم و چنین و چنان بشم. اگر ما قائلیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، چی میتونم جواب بدم اونجایی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم؟ لذا داره میاد انقدر پیغمبر حساسیت برای این مطلب نشون میده که رسول گرامی اسلام یک، اگر کسی یک مسئولیتی رو قبول کرد، آقا وقتی ازدواج میکنیم خانومه میگه من حوصله ندارم وقت برای بچه‌ام بذارم، خانم بله گفتی مسئولیت رو شونت اومد. آقاست، ممکنه بگید فقه که یه وظایف دیگه، من چند شب قبل وظیفه فقهی و وظیفه اخلاقی فرقش رو گفتم، میخوایم ما انشالله پیرو به پیغمبر باشیم تو تکمیل مکالم اخلاق، میخوایم بیایم بالاتر، اما در حد فقهیش خب بله، اون محدوده فقهی مادر، محدوده فقهی پدر. پدر انتخاب کردی همسر رو، بچه دار شدن رو خواستی، این مسئولیت به عهده شما اومد. وظیفه تربیت فرزند، وظیفه رشد فرزند، وظیفه سالم نگه داشتن فرزند به عهده پدره. وقتی به عهده پدر شد، ایجاد شرایط و زمینه برای رشد او رو باید ایجاد کنه. شما در علم اصول فقه یک باب مفصلی دارید، مقدمه واجب واجب است، یه بابی داریم در علم اصول فقه، فقها ها بحث میکنن مقدمه واجب، چون جنبه مقدمه ای برای وجوب دارد حصول امر واجب الا به این مقدمه ممکن نیست، پس این مقدمه میشود واجب. بحث فقهی که آقایین مطرح میکنن، خب اگر ایجاد محیط سالم خانوادگی لازمه تربیت صحیح بچه هاست، تکلیف شرعیش برای والدین چگونه می شود؟ یک قاعده ما داریم در فقه، لا ضرره و لا ضرار فی الاسلامی، معروفه دیگه، قاعده فقهی است. فقها ها می آیند، وظیفه فقیه و مجتهد اینه. الان مثلا فرض کنید راجع به خطر سیگار یه بحثی است تو دنیای علم که سیگار ضرر داره برای معده، برای روده، برای قلب، برای ریه، برای چی، برای بحث فقهیه. قاعده فقهی طبق اون بحث کلی شرعی داره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه ضرر رسوندن در اسلام هست نه پذیرش ضرر، نمیتونید شما ضرر بزنید. خب بنده سیگار بردارم بکشم به خودم که ضرر میزنم، اونجا که میگه لا ضرر و لا ضرار، پس چه صورتی میشه؟ میگه وظیفه فقیه اینه که بیاد تطبیق بده این حدی که از ضرر سیگار علم کشف کرده جزء اون حد لا ضرر و لا ضرار هست یا نیست. اگر در اون حد نیست پس حرام نیست، اگر در اون حد هست پس میتونه فتوا بده که حرامه. این وظیفه فقیه که بیاد این حد رو از مثلا عالم جویا بشه، این ضرری که میگی چقدیه، چجوریه، به چه صورته، بحث فقیه. حالا میایم در اینجا هم به همین صورت، اگه نه اینکه میخوام قیاس بکنم، از روایات دارم به هم دیگه ربط میدم میگیرم، قیاس ما در فقه نداریم. اگر گفته که سلامت نگه داشتن بچه ها متدین بار آوردن رشد دادن مسئولیت ولی بچه هاست، از اون طرف از نظر تربیتی و تجربه تربیتی و روایات تربیتی معصومین مسلم شده که اگر محیط خانوادگی سالم نباشه بچه ها دچار مشکل میشن. خب اینا رو کنار هم دیگه بذارید، از باب مقدمه واجب واجبه، از باب ابزار و علل برای حصول به مقصد، ایجاد محیط سالم خانوادگی وظیفه اعضای خانواده می شود یا نه؟ حدیث می خونم صریح میگه، قال رسول الله ما من بیت لیس فیه شیء من الحکمه الا کان خرابا. حکمت رو معنی بکنم تا بعد روایت پیغمبر در رابطه با این بحث روشن بشه. ما یک علم داریم، یک حکمت داریم، علم آگاهی است، دانش است، ولی ممکنه اعمال نشود. علم است، اعمال نیست. بنده بدانم آب برایم ضرر دارد، این علمه، ولی می نوشم. این علم دارم، حکمت ندارم. بنده می دانم از فرعی به اصلی وارد شدن در حال رانندگی توقف احتیاج داره، وگرنه حق اون عابر رو ضایع میکنه. میدانم ولی اعمال نمیکنم. علم دارم، عالمم، علم که از بین نرم، ولی حکیم نیستم. حکیم به کسی میگن که اونچرا که میداند در شؤون روزمره ای که داره عمل میکنه اعمال بکنه. میدانم آب ضرر داره، شما اصرار میکنید، میگم نه خیر، اینجا من میشم حکیم. میدانم برام لازمه، تلخ بدمزه است، مینوشم، میشم حکیم. هر حکیمی عالم هست، ولی هر عالمی حکیم نیست. حکمت اجرای علم است، تحقق علم است، اعمال علم است. حالا این معنی حکمت معلوم شد، بریم سراغ حدیث پیغمبر. ما من بیتن، خانه ای نیست، لیس فیه شیء من الحکمه، که در این خانه چیزی از اجرای علمی، یعنی برنامه های زندگیشون عالمانه، آگاهانه، با شناخت، با بینش باشه، وجود نداشته باشه. الا کان خرابا، مگر این که این خانه از نظر من پیغمبر خرابه است. خب این وظیفه خانواده رو معین نمی کنه. فرش خونه زیباست، لوسترای خونه زیباست، دکور خونه چنین و چنانه، غذاهای خوشمزه طبخ میشه، لباسهای شیک به بچه‌ها میپوشونن، ولی نحوه برنامه ریزی و اجرای شؤون زندگی حکیمانه نیست. پیغمبر میگه این خونه خراب است. این اهمیت رو نشون میده. خب طولانی شد مقدمه، من چشمم به ساعت میفته، میبینم به سرعت داره عقربه ها میگرده، بحث ما هنوز به جایی نرسید. اما در این حال از همین مقدمه استفاده کنم. پس چه باید کرد؟ محیط خانوادگی رو که نمیشه عوض کرد. هیچ چیزی هم جای مادر اول، پدر دوم نخواهد گرفت. نیاز ذاتی این بچه در محیط زندگی به توجه پدر و مادره. لازمه محیط سالم زندگی توجه داشتن پدر و مادر به فرزندانه. اگر محیط مدرسه شد عوضش میکنم، محیط اجتماعی شد میرم عوض کنم، نمیتونم عوض کنم چه میکنم؟ هجرت میکنم. یه شاهد همینجا باز بیارم، قیاس نیست، شاهد حدیثیه. وظیفه‌ای که ما برای عوض کردن جامعه داریم، یکیش امر معروفه، یکی نهی از منکر. انقدر این وظیفه سنگینه و عوض کردن جامعه ارزنده است که حدیث پیغمبر رو ببینید آدم تعجب میکنه و به وحشت میفته. کتاب وسائل الشیعه جلد 11 باب امر به معروف و نهی از منکر. قال رسول الله کیف بکن اذا فسدت نسائکم و فسق شبابکم. چه میشود شما را یه زمانی بیاد که زنها فاسد، جوانها فاسق باشن؟ یعنی فحشا جامعه رو بیچاره میکنه. قال قیل یا رسول الله ایکون ذلک؟ گفته شد ای رسول خدا ممکنه یه همچه چیزی بشه؟ قال نعم و شر من ذلک، از این بدتر ممکنه تو جوامع اسلامی پیش بیاد. قیل یا رسول الله ایکون ذلک؟ قال نعم و شر من ذلک اذا رأیتم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. وقتی شما ببینید توی جامعه امر به معروف نمی کنن و نهی از منکر نمی نماین، این بدتر از اونیست که بخواد فساد یه جامعه رو اونجوری بگیره. یعنی چی؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر که میخواد جامعه رو اصلاح کنه اینقدر مهمه. تو جامعه میگه اصلاح کنید، با وجود این نمیتونید هجرت کنید، نمیتونید هجرت کنید، عزلت انتخاب کنید. عزلت گفته شده یا نه؟ چقدر سفارش به عزلت شده. عزلت به معنای صحیح کلمش که در بحث امشب من نمی گنجه. عزلت من حتی اومده حدیث داره، این حدیث تو همین دو سه روزی باز دیدم که امام علیه السلام فرمودن در آخر الزمان نجات در 10 چیزه، 9 چیزش عزلت. چرا؟ اینا رو در جای خودش بحث میکنم. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. یکیش عزلته. چرا؟ میگه من نمیتونم محیط رو عوض کنم، نمیتونم من برم توی محیط دیگه. پس میگه عزلت انتخاب کن. اما در محیط خانوادگی برادر و خواهر نمیشه هجرت کرد، نمیشه عزلت گزید، نمیشه بچه را از پدر مادرش جدا کرد عزلت درست کرد، و نمیشه هجرت کرد بر توی از این خانواده بگیرم بذارم توی خانواده دیگه. یک راه بیشتر ندارد. اگر میخوایم خونه ما خراب نباشد، محیط خانوادگی رو باید صحیح بار بیاریم. خب چیکار کنیم محیط خانوادگی صحیح باشه؟ یه مقدار خودمون فطرتا میفهمیم، ولی اجازه بدید از فرهنگ اهل البیت روایت براتون بخونم. ولی قبلش بذارید تلاش برخی از روانشناسان رو در این زمینه براتون بگم. در امریکا به نقل از کتاب علم و زندگی احمد بیرشک صفحه 419 مدرکم خوندم، ترجمه کرده، یک مقاله ای رو از نتیجه تحقیقات چندین ساله دو روانشناس امریکایی که شروع کردن به چندین روانشناس برگشت. تقاضا دارم دقت کنید. خدایا تو را به فاطمه زهرا سلام الله علیها که آغاز خانه نشینی امیرالمؤمنین، آغاز حزن فاطمه زهرا و آغاز رنج و بیماریش از این روزاست قسمت میدهیم، دلهای ما را منقلب کن، جان ما را با معارف مکتب اهل البیت آشناتر بساز تا زندگی های ما زندگی ایدئال امام زمان پسندی باشد که دنیا ثمره مکتب شیعه را بالعیان ببیند. دو تا روانشناس اومدن تو امریکا گفتن که میخواییم ببینیم خانواده هایی که رعایت میکنند با خانواده هایی که رعایت نمی کنند تأثیرش چقدر فرق داره. دو فرد رو زیر نظر گرفتن، خانواده یوناتان ادوارد و خانواده مکس جاک، از اون کتاب نقل میکنم. این دو قرار شد نسلشون رو کنترل کنن. خانواده یوناتان ادوارد زن و شوهر صمیمی با محبت، علاقمند و توجه داشتن، دست به دست هم دادن بچه هاشون تربیت کنن. خانواده مکس جاک درست به عکسش بود. اومدن نسل اینا رو، این روانشناس مرد، به شاگردش گفت تو پیگیری کن، اون مرد به شاگردش گفت پیگیری کن. وقتی که سالیانی دراز گذشت بازماندگان خانواده یوناتان ادوارد حدود 2000 نفر شدن، یعنی چند نسل طول کشیده. آمار گرفتن از این 2000 نفر 290 فارغ التحصیل دانشگاه، 130 رئیس دانشگاه، 100 روحانی و مبلغ دین، 100 حقوقدان، 30 قاضی، 80 معلم دانشگاه، 60 فیزیکدان، 75 افسر نیروی زمینی و دریایی، 60 نویسنده برجسته پیدا شد. این خانواده یوناتان ادوارد. خانواده مکس جاک همزمان با اینها بازماندگانشون به 1394 نفر رسیده بودن. 310 نفر شغل گدایی مشغول بودن، 300 نفر در طفولیت مردن، 400 نفر بر اثر فسق و فجور به نقایص بدنی دچار شدند، 60 دزد عادی، 50 زن فاسق، 130 جنایتکار دیگر. من نمیگم این آمار چقدر درست غلطه، مدرک خوندم نقل کردم، ولی شاهدی اجازه بدید از دنیای شیعه خودمون براتون ارائه بدم، مدرکم براتون میخونم. کتاب احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری، کتابیست عظیم. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تعلیقاتی بر این کتاب زدن، چاپ کردن اخیراً، با یه چاپ زیبای این کتاب خارج شد، مجلداتی متجاوز از 20 جلد قطور و مفصل. در جلد اول کتاب احقاق الحق مقدمه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی دارن مفصل راجع به شرح حال مرحوم قاضی نورالله شوشتری، که قاضی نورالله شوشتری کی بود. من وقتی که اینو میخوندم همزمان داشتم کتاب احقاق الحق رو میخوندم، حدود چندین سال قبل، شاید 17 سال قبل بود. دیدم در این مقدمه احقاق الحق وقتی که شرح حال مرحوم قاضی نورالله رو نوشته از زمان فوت مرحوم قاضی نورالله تا حالا حدود 400 ساله، از اعقاب قاضی نورالله بازماندگان این مرد فقط 85 نفر نویسنده برجسته علوم اسلامی به دنیای شیعه تحویل داده شده. اسمش اینه، کتابش اینه، اسم کتابش هم اینه، از یک پدر. در شرح حال میگه کنار، بگم بعد بگم کی، گفت کنار نهر آبی نشسته بودم، دستمو بشورم، دلم ضعف رفته بود، گرسنه‌ام بود، دیدم سیبی روی آب داره میغلطه میاد، دست انداختم سیبو برداشتم، شدت گرسنگی یه گاز زدم، یه دفعه یادم اومد نکنه مال مردم باشه. از نظر فقهی شاید مجهول المالک باشد، مجهول المالک و رد مظالم حل بشه، حق تصرف باشه، توجیه شرعی داره، ولی میخواد اخلاقی زندگی کنه. گفت نکنه یه شبهه باشه و من لقمه شبهناک خورده باشم. سیبو برداشت خلاف جهت رودخونه حرکت کرد، اومد بالا، دید یه شاخه سیبی از درختی از باقی اومده بیرون، این سیب همونه، در زد. صاحب باغ اومد دم در، آقا یه سیب افتاده تو آب، برداشتم یه گاز زدم، اومدم رضایت بگیرم. گفت نصف باغ مال من، راضی شدم، نصف دیگر مال برادرم، خونش بلنجاست، برو رضایت بگیر. رفت سراغ دومی، گفت نگاهی به آقا کرد، جوون راضیم ولی به یک شرط، دختری دارم، هم کوره هم کره هم فلجه، حاضری با او ازدواج کنی؟ من رضایت میدم. یه گاز سیب خیلی گرون تموم شد برای بنده خدا. گفت میخوام متدین زندگی کنم، عیب نداره، حاضرم. دختر رو به عقدش در آوردن. بعد دید دختر نه کوره نه کره نه فلج. به پدر زن گفت که شما اینجوری گفتید. گفت دختری داشتم چشم به ناحق ندوخته، انگار چشم نداره، گوش به ناحق ندوخته، انگار گوش نداره، گامی خلاف بر نداشته، دنبال یک جوون متدین میگشتم که به درد زندگی این دختر بخوره، که نسلشون به درد بخور باشه. وقتی دیدم شما برای یه سیب تا اینجا اومدی، خواستم امتحانت کنم ببینم اینجوری هستی یا نه. از این پدر و مادر مقدس اردبیلی متولد شده، اون تاریخ ماست، و از نسل مقدس اردبیلی بخونی تا حالا چقدر خدمات به دنیای شیعه شده. این آمار امریکاست، براتون خوندم اون مقدمه احقاق الحق، شرح حال قاضی نورالله شوشتریه، اینم شرح حال مقدس اردبیلیه. پدر و مادر اگر خانواده تأثیر دارد روی نسل اثر میگذارد. این حدیث ماست، اگر پدری مشروبات الکلی بنوشد تا 7 نسل بعد احتمال داره روی بچه اثر بگذاره، و فردای قیامت اون بچه‌ای که 7 نسل بعد به دنیا اومده چون پدر 7 نسل قبلش مشروب خورده، این بیچاره رو آزرده، دامن پدر رو فردای قیامت میگیره، میگه تو شراب خوردی منو بیچاره کردی. و اگر پدری بر اساس خودخواهی، مادری بر اساس خودخواهی به شکلی زندگی کند، در نسل نسلی رو به آلودگی بکشاند، فردای قیامت چگونه میخواد جواب بده؟ اگر این بینش هم ما داشته باشیم، آمده هم در این جهان تا که زنه شکر برم، نامده هم که از شکر قصه برم خبر برم. ما اومدیم اینجا انجام وظیفه کنیم، ما اومدیم اینجا زاد و راحله و توشه جمع کنیم. یکی از محک های امتحان ما زندگی خانوادگی ماست. در زندگی خانوادگیمون چجوری داریم امتحان میدیم؟ اون وقت حالا برای ایجاد این حالت چه فرمودن؟ قال رسول الله مکارم الاخلاق، خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. خیرکم لأهله. آقا بنده میخوام بگم بهترین شماها کدومید؟ خب فهم منه دیگه، امروز یه چیزی میفهمم فردا عوض میشه، پس فردا یه چیزی میفهمم 4 روز دیگه عوض میشه، من بشرم. پیغمبر خدا میگه میدونید بهترین شماها از نظر من کیه؟ خیرکم لأهله، اونی که به اهل خودش، ایال خودش، خانواده خودش بهتر عمل میکنه. و انا خیر و کمل اهلی، و من در خیر رسوندن و خوبی کردن با اهلم از همه شما بهتر عمل میکنم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اون وقت خودمونیم آقا. اگر جسارت به خواهرها نشه، نمیخوام توهین کنم، مثال دارم میزنم، عکسش هم مثال میزنم، جسارت به آقایون نشه، خدا یا تو شاهدی، امام عصر علیه السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا را شاهد میگیرم که قصد من هیچ مورد مشخصی نیست، فقط و فقط به عنوان یک وظیفه دینی که خانواده ها روح معنویت توشون کمه، چون در جریانم، انقدر تلفن به من میشه، من هیچ کاری تو این شهر شما انقدر مراجعه دارم، انقدر تلفن میشه، انقدر شاهد گرفتاری های خانوادگی هستم، وقتی یه مقدار نزدیک میشم، چرا ما ها اینجوری شدیم؟ باید شؤون زندگی ما روح، صفا، صمیمیت، معنویت، ارزش که نشون بدیم ما شیعه امام صادقیم، ما پیرو به مکتب امیرالمؤمنینیم، ما مسلمانای مکتب پیغمبر اسلامیم. گذشت رو برای کجا گفتن؟ عیسی رو برای کجا گفتن؟ حالا اگر گرفتیم آقا خانومت بده، برای رضای خدا که بچه هات محیط زندگیش ایدئال باشه یه مقدار تحمل کن. گاهی برای تکامل معنوی مقدر میکنن که بعضیا همسرشون خشن باشه، یه مدتی تحمل کنم. معروفه، گفت سراغ یک عارف زنده دلی را می گرفتیم. رفتیم به جایی، دیدیم خونه‌شون نشون دادن، یک خانم عصبی بدخلق تند خوی اومد دم در. گفتیم خونه فلانی رو می‌خوان. گفت ول کن این مرتکه دیوونه رو، از کجا کشته بیاد سراغ او. یک کمی جا خورد، برگشت دید یه آقای هیزومی روی پلنگ بار کرده، ماری هم به عنوان تازیانه برداشته، مار سمی رو. این مار به عنوان تازیانه دستشه، پلنگ هم به عنوان مرکب. گفت سراغ خونه فلانی رو میگیرم. گفت خودمم. گفت تو پلنگ رو رام کردی، این مار سمی رو رام کردی، نتونستی خانم تو رام کنی؟ گفت من مأمورم در مقابل او صبور باشم تا به این قدرت برسم، وقت رام کردن او هم میرسه. گاهی ممکنه برای رضای خدا انسان مأمور باشه بدخی مشکلات رو تحمل کنه. بیهوده به کسی چیزی نمیدم. حالا اگر من مواجه شدم توی شرایطی، در این شرایط صبر برای ایجاد رشد بچه‌هام مؤثر باشه، باید صبر کنم و خدا چه در قبالش میده. حدود 20 سال قبل یا 21 سال قبل یک زن و شوهری اختلاف داشتن. بنده هم خوی بچه‌ای بودم، بچه تر از حالا، به مناسبتی مداخله داشتم. دختری داشتن اینها به سن 3 سالگی در اون تاریخ یا 4 سالگی، حالا کمی من تردید دارم. پدر رو نشوندن، دختر اون طرفتر میشنید اما توجه نبود که دختر داره میشنوه. 3-4 ساله به پدر موعظه کردن که آقا جون برای رضای خدا تحمل کن، بچه داری، بچه ضایع میشه. برگشت این مرد بی انصاف این جمله رو گفت: من هرچه بچه هام رو دوست داشته باشم از خودم بیشتر دوست ندارم. الان 20 و چند سال از سن اون دختر میگذره، هنوز مادرش تلفنی با من تماس داره، میگه هر خواستگاری برای این دختر میاد میگه قبول نمی کنم، چون دیدم بابام گفت ما هرچه بچه‌مون رو دوست داشته باشیم از خودمون بیشتر دوست نداریم، ما به مردها بدبینیم. خب حالا این دختر حق نداره این حرفو بزنه، این پدر اشتباه کرده، ولی پدری که باعث شده در ذهن دختر این مسئله ایجاد بشه، فردای قیامت نباید جواب بده. و به عکسش یک مادر. اون وقت این پیغمبر من و شما میفرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، و من از نظر خیر رسوندن به اهلم از همه شما بهترم. امام صادق علیه پیغمبر، رئیس دین ما، امام صادق رئیس مذهب ما، رحم الله عبدا، رحمت خدا بر اون بنده، درود خدا بر اون شخصی که احسن فیما بینه و بین زوجته، بین خودش و زنش رو احسن یه شکل خوب قرار بده، نیکو قرار بده. کتاب مکارم الاخلاق عربیش صفحه 217. از اون طرف میاد میگه که اگر کسی مسئولیتی رو قبول کرد از عهدش بر نیامد بوی بهش بهش نمیرسه. از این طرف این با 2-4 تا آمار افرادی که روش کار کردن از امریکا گرفتم براتون، تا مرحوم قاضی نورالله شوشتری یا تا مقدس اردبیلی براتون خوندم، به این یقینم رسیده ایم که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. و اینو باید در شؤون خانوادگی پیریزی بشه. حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، هیچ لزومی هم نداره که به بنده بگید من چه کارم، من فقط یه ضبط صوت گوشتی شدم که برخی روایات رو ضبط کنم بیام برای شما منعکس کنم. شما خودتون بررسی کنید. اگر نقش دارید در بهتر کردن شؤون خانوادگیتون نمی کنید، متوجهید دارید شؤون خانوادگیتون رو تیره و تار می کنید، تکلیف چیست؟ جواب در پیشگاه خدا چه باید داد؟ اون وقت دینی که برای ایجاد تفاهم، دوستی، روابط حسنه و حل معضلات چقدر ثواب ذکر کرده. وقت نیست، وگرنه یه سری روایات در این زمینه براتون میخوندم. کسی بکوشد بین دو نفر اختلافشون رو حل کنه چه اجری داره؟ کسی بکوشه بین دو نفر اختلاف بندازه چه گرفتاری و بدبختی داره؟ خب حالا ما خودمون رو جز اون کس بدونیم. من خودم دارم تو محیط خانوادگیم اختلاف میندازم، تکلیف من چیه؟ وقت اومدی اینجا حدیث از امام باقر علیه السلام: ان اکمل المؤمنین ایمانم احسنهم خلقن. امام باقر من و شما، ان اکمل المؤمنین، کامل ترین مؤمنین ایمانن، از نظر ایمان میدونید کیه؟ احسنهم خلقن. نفرمود کسی که نماز شبش رو خیلی طول بده، بکه یا اللهاش و الهی الاف رو تو قنوت نماز شب خیلی بگه، باید گفتا اونا راهی که به خلق برش. اما اگر کسی این کارا رو بکنه، هر روز تندخو عصبانی، بده یه روایت دیگه بخونم از امام صادق همینجا، حسن البشره یکسبان الجنه، گشاد رویی لبخند به لب داشتن، با قیافه باز و شاد برخورد کردن، یکسبان المحبه، ببخشید محبت، محبت رو کسب، ایجاد محبت میکنه، و یدخلان الجنه و وارد بهشت میکنه، و البخل و عبوس الوجه، اخمو بودن، خشن بودن، با قیافه کدر و تیره وارد شدن و بخل ورزیدن، یبعدان من الله و یدخلان النار، از خدا انسان را دور میکنن. اینا تمام از نظر نظام روانشناسی امروزه قابل استدلال، من وقتشو ندارم وگرنه بحث میکردم. چطور عبوس بودن انسان را از خدا دور میکنه؟ چطور گشاد رویی باعث میشه؟ بعضی چیزای اثرات وضعی داره. مثلا حور در روز عاشورا موفق شد. میدونید رازش چیه؟ امام میگه برای اینکه مؤدب بود. ادب اثر داره. ادبش هم نشون داد وقتی که امام حسین علیه السلام بهش فرمود سکلت که امک، چی جواب داد؟ گفت مادر شما فاطمه زهراست. من حریم رو نگه میدارم، هیچی نمیگم. حالا سکلت که امک فوش نیستا. امام حسین نعوذ بالله فوش داده باشه. عرب یک تعصبی داره اسم مادرشو کسی ببره، ولو به تعریف. سکلت که امک یعنی مادرت به عذاب بنشینه، این کنایه است. در زبان عربی اگر کسی یه جمله ناروایی بگه که انسان رو خیلی بیازاره، میخوان بگن الهی مادرت به عذاب بنشینه، چی داری میگی؟ حور به امام حسین گفت میشه با یزید بیعت کنی؟ فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، چی داری میگی؟ گفت اسم مادر منو بردی، اما مادرت و فاطمه زهراست، من چیزی نمیگم. یه یهودی تو مدینه بود. بعضی چیزا اثر وضعی داره. یه روزی پیغمبر فرمودن که میخوام یکی از بهشتی‌ها رو به شما نشون بدم. من باشه یا رسول الله. فرمود نگاه کنید از این در الان یکی رد میشه. یکی رد شد. اینا نگاه کردن یهودی معروف مدینه بود. پیغمبر خدا یهودی که از اینجا رد شده داره به ما نشون میده و میگه یکی از بهشتی‌هاست. حالا بعضی‌ها که ایمانشون ضعیف‌تر بود مثلا سوس شدن. اونایی که ایمانشون قوی‌تر بود گفتن یا رسول الله شما بی مورد حرف نمیزنید، چیه؟ فرمودن الان نمیگم، کمی صبر کن. چندی بعد پیگیری کردن، ریشه به دست اومد، دیدن که این یهودی مسلمان شد. علت مسلمان شدنشون هم پرسیدن، گفت والا من خونم نزدیکی خونه علی بن ابی طالب بود، اصلا از این آقا خوشم میومد، من یهودیم، ولی روزا وقتی این آقا میومد اینجا رد بشه، من در خونم باز میکردم، میومدم دم در میشستم فقط این آقا رو تماشا کنم، از تماشای این آقا لذت میبردم. داریم که از نظر و فی وجه علی، فی وجه علی عباده، ذکر علی عباده، نگاه به چهره آقا، آقا خوشم میاد دیگه، دوستش دارم. همین دوست داشتن کشون شد یکی از شیفته های امیرالمومنین. الان تو ذهنم اینجوری میاد که ظاهرا در دفاعی از امیرالمومنین در یکی از جنگ ها شهید شد. خدایا این یهودیه، نگاه به علی میکنه، این خوشم میاد، نگاه میکنم لبخند، حالا علی مثلا گشاد رویی داره، منم خوشم اومده، میاد شهید در راه خدا میشه. طلحه و زبیر یک عمر از علی دم میزنن، عاقبت به خر میشن. یکیش مسئله حسن خلقه، گشاد روییه. نکنه برادران و خواهران، من شرمندم اینجوری حرف میزنم، بارها گفتم واعظ نیستم، به خودم میگم بلندتر، اما درخواست ها وادار کرده اخلاق خانوادگی رو بگم، اینجوری میگم، نکنه عبوس بودن، تندخو بودن، خشن بودن، بد برخورد کردن. چرا؟ برای چی؟ مشکلات زندگی داریم. اولا چه ربطی به زن و بچه یا همسر داره؟ خانومی چه ربطی به شوهر داره؟ ثانیا چگونه با اوقات تلخی و تندی مشکلات حل میشه؟ حالا شوهر عصبانی شد، خانم برای خدا نمیشه یک کمی صبر کنی؟ با حالا یک درس عملی دیگه از پیغمبر بخونم، مکارم الاخلاق. قال رسول الله من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجر ما اعطا ایوب علیه السلام علی بلائه، و من صبر علی سوء خلق زوجها اعطاه الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. یه مقدمه بگم روایت رو معنی بکنم. مقدمه دو تا مقدمه داره. یک، پیغمبر مبالغه میکنن، گزافه میگن، تند میشن که میخوان احساساتی شدن یه امر رو ببرن بالا. نعوذ بالله. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر جز حق هیچی نمیگوید. اینو ما قبول داریم. بنده ممکنه ذوق شعریم گل کنه، کاه و کوه کنم، کوه و کاه کنم، میشه دیگه. اما پیغمبر که جز حق چیزی نه. این مقدمه. مقدمه دوم، اجری که ایوب علیه السلام داره به اعتقاد ما مسلمان ها چه اجریه؟ خیلی بالاست. وقت نیست بگم روایت راجع به اجر ایوب چی میگه، که خدا وقتی میخواد به رخ بکشه ایوب رو ببینید. لذا یکی از ویژگی های امام عصر بقیت الله الاعظم رو که میخوان اسم ببرن میگن صبرش صبر ایوبه، زیباییش زیبایی یوسفه و هاکذا. مثلا صبر ایوب معروفه. یا مقام آسیه زن فرعون چقدر بالاست، اینو داشته باشید. حالا بیام سراغ این روایت. پیغمبر مبالغه نمی کند. اجر ایوب و اجر آسیه هم اجر ظاهری نیست. من صبره علا سوء خلق امرأتی. مردی بد اخلاقی زنش رو تحمل کرد. آقا زن بد کرد، تحمل کن، یه مقدار خون سرد باش، یه مقدار پختگی داشته باش. هی ما بخونیم تو کتابا طرف به امام مجتبی فحش داد، امام لبخند زد. دیشب گفتم به سلمان فارسی گفت ریش تو بهتره یا دم سگ؟ گفت اگه از صراط بگذرد ریش من، نگذرد دم سگ. لذت میبریم؟ خب ما تو خانواده این کارو بکنیم. خانم بد کرد، حالا میگم بد قسمت خانم رو، شما صبر کن. پیغمبر میفرماید خدا اجر ایوب به این مرد میده. دروغ گفته پیغمبر؟ نعوذ بالله. اینقدر موضوع مهمه، نپاشین زندگیتون رو، حوصله بکنید. وقت نقطه مقابل راجب زن، و من صبرت علی سوء خلق زوجها. اگر خانمی تندی شوهرش رو تحمل کنه، خدا ثوابی به او میده که به آسیه داده است. انسان در مقابل یک مقدار تحمل، اولا تو دنیا خیر میبینه، بعد مهمش آخرته. خستتون کردم یه اشاره بکنم. در شرحال انشتین میخوندم اینایی که به قدرت هایی میرسن تو هر زمینه، مثلا راجب ناپلئون من مطالعه داشتم که چی شد ناپلئون یه همچه کشور گشایی میکرده. راجب سقراط یه چیزایی دیدم، راجب انشتین یه چیزایی نوشتن. یکی از ویژگی های انشتین که باعث شده خیلی تمرکز داشته باشه که در اثر این تمرکز در علمی جلو بره، خون سرد بوده. نگید نمیشه. کسی به من گفت این حرفایی که میزنن عملم میشه کرد یا حرف میزنن؟ بنده یک شاهد میآورم که اسم نمیبرم. کسی الان در تهران، کتابای اخلاقی هم داره. خانم ایشون به خانم بنده گفتن، الان اینجا هستن شاهدن، خود بندم شنیدم. این قضیه مال چند سال قبله که اون زمان 30 سال از ازدواجشون با خانمشون با شوهرشون گذشته بود، حالا مثلا حدود 40 ساله. گفت 30 ساله با شوهرم زندگی میکنم، عصبانی نشده و نتونستم عصبانیش بکنم. بله میشه. من خودم استادی داشتم، الان پیرمرد خیلی سن بالاییست، بارها با چند تا جوونا با هم دیگه قرارداد میذاشتیم که ایشون رو عصبانی بکنیم، ببینیم میشه عصبانی بشه یا نه. نهایتش در کجا عصبانی میشد؟ وقتی که در یک مسئله علمی و منطقی حرف خیلی بی اساس میزدیم. آخه انسان ها حرف بی اساس واقعا خیلی تحمل میخواد، آدم میبره که دیگه. مثلا فرض کنید داری با کسی بحث میکنی، میگه چراغ روشنه، میگه نه خیر نیست. خب آدم جز این که بگه آقا مرحمت شما زیاد، سلام علیکم، رضا خاطب اول جاهلون قال سلاما، چی میشه گفت؟ میبره آدم، گاهی کلافه میشه. ما مخصوصا جوونم بودیم، بچه‌ام بودیم، گاهی یه همچی شیطنت هایی هم میکردیم، میتونیم استاد عصبانی کنیم، هی اشکال بیاساس میکردیم. نهایتش ایشون اینجوری میگفت آقا جان این حرف که خیلی بیاساسه، آقا بشر میتونه قوی باشه؟ انسان یعنیشته آقا ذهن تمرکز نداشته باشه؟ نمیتونه. تو محیط خانوادگی گفتم تمرکز ایجاد کنید که بچه ها بتونن پیشرفت کنن، استراب نمیذاره. انیشتین خونسر بود، توی کتابخونه مشغول مطالعه، خانمش عصبانی شد، تو شرح حالش نوشته بود، اومد داد کشید سرش. این افکارش کمی متفرق شد، متشنج شد، گفت بیام قدم بزنم آرامش پیدا کنم برگردم سر مطالعه. خانم از خونسردی آقا بیشتر لجش کرد، یه کاسه بزرگی که ظرفا رو توش شسته بود، آب ظرف شسته ها رو آورد از اون بالا، آپارتمان بوده این پایین، قدم میزد بالا ریخت سر انیشتین. انشتین سر شورت بالای نگاه کرد، گفت خب خانم طبیعیه، بعد از رعد و برق باید بارونم بیا. حالا خانم بگه اه شما از اونجا، مثلا انشتین بگه شما از اونجا آب ظرف شستر ریختی، من از پایین سنگ برمیدارم بردار میکنم بالا. در نظام اخلاقی ما اومده اینجوری. بذارید این قضیه رو بگم امشب دیگه. از این نمله اخلاقی رو بگم بزرگان ما چگونه عمل میکردن. در شرح حال یکی از علمای بزرگ ما نوشته شده. حالا ما بیامینه در شئون خانوادگیمون پیاده کنیم. در شرح حال یکی از علمای بزرگ داره که انسان خون سرد و ملایمی بود و ملاتفت به خرج میداد. چند تا جوان تصمیم گرفتن ایشون رو عصبانی بکنن. یه نصف شبی اومدن در خانه بنده خدا، در زدن، از خواب بپره مضطرب بیاد دم در، علل قاعده باید عصبی بشه داد بزنه. اومد دم در دید بله چند تا جوونی پشت در ایستادن، آه یه مسئله شرعی داریم اومدیم از شما بپرسیم. خب اگه غرضی در کار نباشد و مرضی این وقت نصف شب. اما این بنده خدا چیکار کرد؟ گفت خدایا تو را شکر چه متدینینی پیدا میشن برای یاد گرفتن مسائل دینی، این وقت شبم شده بر من تکلیف جواب بدم. بپرسید آقا جون، اینا دیگه تا اینجاشو نخونده بودن، نگاهی به هم دیگه کردن چی بگیم. یکی از اینا گفت آقا یادمون رفته. گفت باش آقا جون برید هر وقت یادتون اومد بیاین بپرسین. درو بس رفت. اینا اومدن یه ساعتی صبر کردن آقا خوابشون ببره، یه سوالی هم برای خودشون درست کردن، دوباره آقا رو بیدار کنن، عصبی کنن. آقا بلند شد اومد دم در. خوب دقت بفرمایید، اومد دم در. چی آقا؟ گفت سوالیاتون اومد؟ بله آقا یادمون اومده. خب بپرسید. رمان نمیشه. فرمود نجزم الله حیا اف الدین. برای همینجور جاها گفتن انسان سوال داره میاد میپرسه. حالا اگه شما روتون نمیشه چرا نصف شب اومدید؟ اینا دیگه نمیگه، بپرسید. آقا اومدیم معذرت میخوام. من میگم معذرت میخوام، اون نوشته نداره که اینا معذرت خواستن. آقا اومدیم از شما بپرسیم مزه مدفوعی انسان چگونه است. گفت خب من بلدم، میگم براتون. شروع کرد گفتن. حالا بگم وقت میگیره. گفت هر سری میگم. گفت اول شیرینه، بعدش تلخ میشه، بعدش هم ترش میشه. گفت از کجا میگی؟ گفت شیرینه چون اول مگس دورش جمع میشه، تلخ میشه چون کرم میفته، ترش میشه چون پشه. شروع کرد توضیح دادن. یکی از اینا جسارت رو بالا برد. گفت آقا مگه شما استعمال کردید میدونید؟ اول گفت میدونم اینجوریه، گفت مگه استعمال کردی؟ گفت نه این توجیه رو گفت. تا شروع کرد توجیه دادن یکیش منقلب شد گریش گره. گفت من یه آدمم، اون یه آدم، من دارم دست میندازم اون داره. تا به گریه افتاد گفت آقایان میشه خواهش کنم بیاین تو یکم براتون حرف بزنم؟ گفت من اولی که درو وا کردم قیافه شما رو دیدم فهمیدم قصد سویی دارید، اما توکل به خدا کردم، گفتم خدایا کمکم کن. من دو راه داشتم، یک راه این بود بیام یه فحش بدم، معذرت میخوام، فلان فلان شد، برید گم شید. خب شما هم قهقه میخندید، میرید، منم میام، اعصابم خورد، خسته، خوابم ببره نبره، چی شد؟ نتیجه چی شد؟ جز این که شما خندیدید منم عصبی شدم. نتیجه که نداره، اما بگذار یک شب خواب من به هم بخوره. ولی میشه یه نفر بیدار بشه؟ لذا تصمیم گرفتم با شما خونسردی کنم. این یه ساعتی هم که شما رفتید من نخوابیده بودم، داشتم دعا میکردم خدایا کمکم کن، من دست این بنده خدا رو بگیرم ارشادشون کنم. اینا زدن زیر گریه، برگشتن خودشون شدن از چهره های اخلاقی، شرح حالشون رو نوشتن. برخورد این آقا ما رو اینجوری کرد. حالا تو محیط زندگی خانم شما اینجوری برخورد کنید، آقا شما اینجوری برخورد کنید. گشاده رویی، بشاشیت، برخورد ملاتفت آمیز، انسانها تکون بخورن و بیان بالا، این ارزنده نیست؟ خب بحث من باز تموم نشد. من نیرو میگیرم از این دوستانی که از دبستانی گرفته تا دانشگاهی و تا استاد دانشگاه اینجا دارن چای میدن، چای درست میکنن، زحمت میکشن و از کارمند گرفته تا غیر کارمند با علاقه، از خانم ها و آقایون، خدایا به حق امام عصر جزای خیر به همشون عنایت بکن. برادران و خواهرانی که من میدونم از راه‌های دور با چه زحمتی تش میارن در اینجا، خدایا اگر باطلی به زبان من جاری شده فهمش رو به من بده که اصلاح کنم، و اگر حق بوده است قدرت عملش رو به خود من و همه اونها عنایت بفرما. اگر در این گفته‌ها فایده‌ای بود مال روایات اهل بیت، اگر نقصی بود مال تفسیر منه. خب امروز روز اوله ماه ربیع الاول بود، یک مناسبت هجرت پیغمبره، معروفه که هجرت پیغمبر در این ماه بوده، یک مناسبت احتمال مختصری داره که شهادت امام عسکری باشه که احتمال قویش در همون هشتم این ماهی که هفته بعد پنجشنبه بعد میشه. اما یک چیزی که جزء مسلمات هست من اشاره میکنم و حیفه در این شب آخر بعد از این مدت که اجر بگیریم و مزد بگیریم و عنایت بر از خاندان اطرت تشبیه داشته باشید، از ذکر مصیبت بهره ببرید که انشاءالله امشب مزد عرض ادب به پیشگاه پیامبر و اطرتش رو دریافت کنیم انشاءالله. یک مناسبت دیگر هم همین روزها مسئله حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و مجروح شدن حضرت زهرا و این ضایعه غم‌انگیز دنیای اسلام که نامه ای رسید مدرکش چیه تو بخش سوال و جواب عرض خواهم کرد. نواری همینجا ما تو نوارخونه داریم که بنده در زاهدان در جمع از اهل سنت و شیعه فقط از کتب اهل سنت استدلال کردم که حمله به خانه حضرت زهرا واقعیت تلخ تاریخی است، فقط از کتب اهل سنت. نوارش هم اینجا هست، بحث در زاهدان هم هست، اونایی که خواستن مراجعه بکنن. بعد اشاره هم خواهم کرد که این مطالب چیزی نیست که بعد از صفویه گفته شده باشد، چون تو اون سوال نوشته شد. من از کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری متوفای 276 هجری قمری اون نقل میکنه، از طبری نقل کردم، از انصاب الاشراف بلازوری نقل کردم، از مروج ذهب مسعودی نقل کردم و هرکذا که حالا بماند اشاره میکنم. فقط اینقدر عرض میکنم ما صحبت محیط خانوادگی سالم داشتیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی احساس کرد وظیفش اینه باید از علی حمایت کنه، تمام وجودش رو برای حمایت از علی به کار برده، ولی معروفه که از امروز به بعد دیگه صورتش رو از علی میپوشونه، با اینکه علی شیفته فاطمه است و فاطمه شیفته علیه. اینا وقتی به چهره هم دیگه نگاه کنن مسرور میشن. چرا فاطمه چهرهشو از علی میپوشاند؟ وقتی چهره نیلی است میخواد شوهر آزرده نشه که من در خانه بودم و چهره همسرم رو نیلی کردن، لذا علی رنج نبره. معروف در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه میگه چند تا از یاران علی تو مسجد بودن با هم دیگه بحث میکردن چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی بیشتره. یکی گفت قرض داشته باشه، یکی گفت چنین باشه، یکی گفت چنان باشه. یه وقتی دیدن علی از راه رسید گفت بهتر از مولا بپرسیم. پرسیدن آقا جان چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی دردناکتره؟ دیدن رنگ چهره علی زرد شد، اشک از چشماش جاری شد. گفت وقتی که جلو چشم شوهر همسرش رو بزنن ولی شوهر از نظر وظیفه‌ای مجبور باشد که سکوت کنه. زهرا میدونه علی مجبور سکوت کنه، لذا برای اینکه علی رو نیازاره چهره رو به علی نشون نمیده. بعدش هم وصیت میکنه علی جان شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و شبانه دفن کن. اهل دلی میگه دفن شبانه رو میدونم، میخواد قبرش مخفی باشه کسی نفهمه، اما غسل شبانه مشکله، کفن شبانه مشکله. چرا؟ میگه در عالم رؤیا به من فهموندن، میخواستم در دل تاریکی شب علی بدن منو غسل بده، شاید متوجه جراحات وارده من نشه و رنجش کمتر باشه. اما اسما میگه نیمه های شب بود، سلمان حسنین رو به زحمتی آرام میکرد، فزه داشت زینبین رو تسلی میداد، من آب میبردم، علی بدن فاطمه رو غسل میداد، سلمان سفارش میکرد بچه ها صدا بلند نکنن مردم بیدار نشن، فزه تسلی میداد دخترها گریه نکنن مردم بلند نشن. اما یه وقت دیدم خود علی سر به دیوار نهاد، بلند بلند شروع کرد ناله زدن. دویدم علی جان بچه ها رو ساکت میکنیم شما نعره میزنی. فرمود اسما دست از دلم بردار، در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا برخورد.